آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما رو از امارات ارغنون میشنوید. اردیبهشت ماه 97، نمایش انجمن جادوگران بیکار و زهرا ناظری کارگردان و بازیگر اصل.
من سلام میکنم و خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
خانم ناظری، از داستان انجمن جادوگران بیکار بگید و اینکه چطور شد شما سراغ چنین متنی رفت.
درسته، ببینین توی کار کودک در واقع یک سری داستان‌ها و یک سری الگوهای قدیمی وجود داره که خیلی هم ارزشمنده و جذابه و تقریبا میشه گفت راجب کهن الگوهاست یا جانبخشی به شخصیت‌ها و حیوانات و چیزهایی که توی داستان‌های کهن خیلی وجود داره. من به خاطر سبک خاصی که میپسندیدم خیلی دوست داشتم که روی داستان شخصیت‌های جادویی و شخصیت‌هایی که قدرت‌های ماوراءطبیعی دارن کار کنم و به همین دلیل همراه چند تا از دوستانم که ایده نوشتن این متن با هم شکل گرفته بود دنبال یک اثری بودیم که این قابلیت‌ها رو داشته باشه و بعد به یک کتاب داستانی برخوردیم که توی انتشارات کانون پرورش فکری بود به اسم جادوگر بیکار نوشته ژانی روداری و ترجمه خانم مهناز صدری که این متن رو با دو تا از دوستام خانم معصومه حسنی و نیلوفر قیابی نوشتیم که اونها نویسنده‌های اصلی اثر هستن و من در کنار کار بهشون کمک می‌کردم و پتانسیل‌های اجرایی برام خیلی مهم بود که یک مقداری فاصله بگیریم از اون چیزایی که همیشه بوده و در حال آزمون و خطاییم روی این متن.
پس در واقع این که فضای داستان یک فضای غیر ایرانیه و اسامی هم غیر ایرانی هستن از اینجا شکل میگیره که یه اقتباس از یک کتاب داستان.
بله، و من علاقه شخصی به اینجور متن‌ها هستش کلا.
و میتونیم اینطور حساب بکنیم که با توجه به علاقه‌ای که به این متن به این نوع متن‌ها دارید کار یک کار سفارشی بوده، یعنی ایدهش همونطور که میگید به ذهنتون رسیده و دوستانتون نویسندگیشو بر عهده داشتن.
بله، من طبق اون چیزی که میخواستم سعی کردم یه سری پلاتا رو بدم و اونا اونجوری که من میخواستم تقریبا نوشتن کارو.
شما به عنوان یکی از بازیگرای اصلی کار هم روی صحنه فعال هستید، چطور شد که اجرای نقش ژانی رو به کسی دیگه ندادید و خودتون بر عهده گرفتید؟
حقیقتش اینه که تولید تئاتر کشور ما یکی از سخت‌ترین کاراست. حالا شاید هر کسی توی رشته خودش این نظریه رو بخواد بده و این ادعا رو داشته باشه، ولی توی کشور ما کلا خیلی کار تیمی کار سختیه، واقعا حمایت خیلی کمه و تئاتر به عنوان که حرفه هنوز پذیرفته نشده و شرایط مالی خیلی وحشتناکه. حقیقتش اینه که من زمانی که متن نوشتم به خاطر مشکلاتی که توی جمع‌آوری گروه و اینها بودن که خودم بازیگری می‌کنم به این نتیجه رسیدم که توی بازنویسی بعدی کار که برای تالارای حالا خصوصی و اینا می‌خواستیم اجرا بریم خودم یکی از نقش‌ها رو بازی کنم. به این جهت که زودتر به نقش می‌رسیدم و خودم می‌دونستم که از اون نقش چی می‌خوام، حالا تا بخوام یک انسان جدیدی رو بیارم. و خب مثلا همه تئاتری عاشق بازی هم هستم چون هممون دوست داریم بازیگری کنیم و این انگیزه های من اینا بودش.
حالا در مقام بازیگر چقدر ارتباط گرفتید با ژانی و شخصیت ژانی رو چطور تحلیل می‌کنید به عنوان یک جادوگر بیکار؟
والا ژانی یکی از همون جادوگر افرادی بود که توی انجمن درس می‌خوند، حالا با دوستش ایوان از اونجا اومده بیرون و واقعا نماد قشر جدید و روشنفکر جامعه. حالا روشنفکر اصطلاح درستی نیست، بهتره بگیم نسل جوان‌تر، نسلی که دوست نداره به شیوه گذشته زندگی کنه و دوست داره آزمون و خطا کنه و این دو تا نوجوان هم به خاطر همین از انجمن اومدن بیرون که بتونن با ایده‌آلای خودشون زندگی کنن و ما این قدرت‌های عجیبی رو که براشون قرار دادیم، مثلا نویسنده‌ها آدم‌های خیلی خاصی ان چون خیلی شهودی ان، کشف و شهود می‌کنن، به آدم‌ها از یه دید دیگه نگاه می‌کنن، بعد چندم هر اتفاقی رو بررسی می‌کنن. پس ژانی نویسنده بود و ایوان هم خب تمرکز می‌کرد چون خیلی از فکرش خوب استفاده می‌کرد. ما می‌خواستیم نشون بدیم که توی این مسیر با تو مسیر زندگی با کشف و شهود و اندیشه می‌تونیم خود خیلی خودمون رو پرورش بدیم و ژانی هم شخصیتی که خیلی جنگجو مثلا مقاوم و شیطون و ریسک پذیره، مثلا میره سفر و اینا. شاید یه کمیش هم مثلا خودم دارم تو وجودم یا دوست دارم مثلا اینجوری باشم، میشه گفت این به خودم هم نزدیک بود.
یک مقدار جنگجو و دنبال
ماجراجویی. دقیقاً دوست دارم تنگ این کارم انجام دادم یه جور ماجراجویی دیگه که ببینم آخرش چی میشه.
بیشترین کلام و پیامی که نمایش شما داره اینطور به نظر میرسه که مخاطب که حالا خاصه مخاطب کودک و نوجوان هست که تفکر کنه، تعقل کنه، اندیشه کنه، غیر از اینکه حالا خب پیام‌های دیگه‌ای هم در این لابلا ما می‌بینیم. فکر می‌کنید چقدر به عنوان کارگردان کار فکر می‌کنید چقدر توی رسوندن این پیام موفقید، خصوصا اینکه کار شما در یک فضای تخیلی، یک فضای جادویی و ماورایی داره روایت میشه؟
منظورتون بود که این پیامه چقدر منتقل میشه. اینکه چقدر موفقم خودم که نمیتونم بگم، ما فیدبک های خیلی متفاوتی داریم. ما آدمایی داریم که دوست دارن 10 بار بیان کارو ببینن، آدمی هم داریم که کلی میاد انتقادم میکنه که مثلا، ولی کسی نگفته که این کار خوب نیست. خب قاعدتا هر کسی یک باید بودی از کار ارتباط برقرار میکنه دیگه. خودم فکر میکنم که مثلا هر کار دیگه هنوزم میشه روش وقت گذاشت و روش تمرین کرد و حالا ما به یه حدی رسوندیمش که تمرینش کنیم، ولی به خاطر اینکه روی محور دو تا شخصیت نوجوانه، فکر میکنم که این دو تا شخصیت میتونن پیامشون رو بهتر از شخصیت بزرگ بشه. بخاطر همین معمولا تو کار اینطوری شخصیتی که سنشون بیشتره الگوهای کهنه ای دارن، هیچ وقت قهرمان نمیتونن باشن، ولی هر چی سن پایین تره مثلا لئون و ایوان و ژانی مثلث جوون و کم سنن که میرن به جنگ و خطر میکنه با شب هم میجنگن. و اینکه اگه بخوایم از بیرون نگاه کنیم که چه ویژگی هایی دارن که تو این جنگ موفق میشن، اینه که اونها آدمای عادی ان که فقط از نیروهاشون استفاده میکنن. و در واقع من میخواستم بگم که این نیروها تو وجود همه ما هست، یعنی ایوان اصلا کار خاصی نمیکنه، ایوان فقط قدرت تمرکز رو همه ما داریم، ولی خب خیلی استفاده میکنن خیلی نمیکنن. یعنی اینکه بتونیم شهامت داشته باشیم، ریسک کنیم، همه آدما میتونن برای موفقیت ریسک کنن، ولی عده کمی ان که دست به خطر کردن میزنن. برای همین جانی و ایوان دو تا قهرمان قصه ان.
تایم نمایش خب یه تایم زیادی نیست، اگه شما کنم 50 دقیقه است، ولی توی این نمایش حداقل من به عنوان مخاطب بزرگسال که کار رو دیدم دارم میگم، چون بچه های مقدار شاید بیشتر اصلا لازم باشه که فکر کنن و اون پازله رو کامل کنن که خب نمایش چی داره میگه، به کجا میرسه. موضوعای زیادی رو برای بچه ها مطرح میکنید، ولی احساس میکنم به عنوان یک مخاطب بزرگسال خیلی سریع از روی موضوع ها میگذرید و همون اپیزودی که، یعنی تا بچه میاد به یه اپیزود فکر کنه و تفکر کنه وارد یه چیز دیگه میشه، انگار که نمیتونه ذهنش رو متمرکز کنه. نترسیدید و نمیترسید که این به عنوان یک ضربه برای کارتون باشه که مخاطب مثلا حداقل به عنوان کودک و نوجوان یک مقدار ذهنش هی پرتاب شه از این و آخر سر گیج بشه.
حالا حقیقتش اینه که کلا وقتی که بخوای که من تو جشنواره کار اجرا کردم، اینو گفتم به همکارام و اعتقاد داورایی بود که کردن، وقتی میای یک گام جلوتر بری قطعا در گام اول شکست میخوری. ببینید سبکی که نمایش من هست سبکی نیست که خیلی تو ایران اجرا بشه، یعنی فرم طراحی لباس از اولام طراحی صحنه جوری مینیمالیستی بود، نمیگم 100% موافقشم، ولی من اصلا دکورایی که همیشه وجود داره و ساخت و ساز داره رو نمیپسندم، چون که تو داری به بچه میگی که اینجا خونه است. خب بچه تو خونه خودش هم خونه رو دیده، پس چی میخوایم به تخیل بچه اضافه کنیم؟ اینکه من در گام اول قطعا مشکلات زیادی داشتم و همین الانش هم مثلا به من انتقادایی میشه که کارت مثلا هنوز نیاز به کار داره و یه جوری تفکیک صحنه مشخص نیست و اینا، ولی فکر میکنم که در سالهای آینده چه خودم چه کسایی که ادامه بدن، چون الان هستن کسایی که دارن تو این سبک تئاتر کودک کار میکنن، چون ما همیشه فکر میکنیم که بچه باید بیاد و یه عمویی باشه خاله‌ای باشه با اینا شوخی کنه، اینا رو بغل بگیره قصه بگه و بره، یه بیبی باشه فلان باشه. واقعا تئاتر نیست، بچه میتونه مثل یه فیلم بیاد و تحلیل کنه و شخصیت‌های رو ببینه که تا حالا ندیده، حتی میتونن ترسناک باشن، حتی عجیب باشن و بچه میتونه تحلیلشون کنه و باشون ارتباط برقرار کنه. به خاطر اینکه نوع نگاه متفاوته، قطعا من به کار خودم یه اسمی ریسک کردن رو میذارم، چه مالی و چه کاری، و توقع حمایت دارم از همه آدمهایی که حتی حمایتشون میتونه باشه که بیان ایرادای کارو بگم، من خیلی خوشحال میشم که این اتفاق میفته توی همکارای تئاتر و غیره. و فکر میکنم ابتدای هر امری شکست هست، برای همین این حتی اگر بچه کم ارتباط برقرار کنه، به مرور زمان سطح سلیقه مخاطب رو همین ماها میتونیم ارتقا بدیم که بچه ذهنش انقدر خط بندی نشه که از این نقطه باید برسی به این نقطه. تو میتونی توی مثلا کتاب داستان بچرخی توی، و اینکه من کارم مال مخاطب بالای 5 ساله، اینا بگم بهتون که ما اصلا مخاطب کودک نباید بپذیریم، به خاطر شرایط گیشه مجبوریم مخاطب رو بپذیریم، ولی در حقیقت باید اجازه ورود ند. بله بچه از 6 بچه که آماده دبستان میشه دیگه میتونه تحلیل کنه کار منو.
به عنوان کارگردانی که کار کودک و حالا بهتر بگم نوجوان، کار نوجوان داره انجام میده، بفرمایید پرداخت به تئاتر کودک و نوجوان خصوصا در این دوره‌ای که دنیای دیجیتالیه که کودک ناخواسته پرتاب میشه توش، چقدر میتونه در شکل‌گیری شخصیتش موثر باشه؟
حقیقتش اینه که میتونم یه مثال ساده بزنم، ما یک چیزی داریم به اسم ای بوک، کتاب الکترونیکی که الان همه توی کافه هستن، تو مترو اتوبوس میتونن بخونن، و یه چیز داریم به اسم کتاب. اگه بتونیم توضیح کنیم که چرا کتاب هنوز وجود داره، میتونیم جواب این سوالم بدیم. کتاب هنوز وجود داره برای اینکه کتاب به ما یک فرهنگ میده. میده که وابستگی هامون رو به گذشتمون حفظ کنیم. یعنی اینکه ما هر موقع بخوایم مرزها رو بشکنیم نباید اینجوری باشه که گذشته رو پاک کنیم. هر موقع یک انسانی بتونه ببینه گذشته و آینده یک خط تعادل برقرار کنیم، چون میگیم آدم پیشرویه و آدم پیشرو صرفا آدمی نیستن که گذشته رو تخریب میکنن. برای همین اگه ما بتونیم هنوز به مخاطب نشون بدیم که یک تریبونی هست، یک رسانه‌ای هست به اسم تئاتر که بچه بعد از دنیای تکنولوژی جدا شه، خودش تنهایی بشینه با حالا پدر مادرش، قطعاً منظور این که تنها جدا از فضای دوستی، جدا از تلویزیون، جدا از ماهواره، جدا از بازیایی که همیشه میکنه، و شروع کنه به فکر کردن و بهش یاد بدیم که تو میتونی باید یک جا بشینی و تحلیلگر باشی و برای تو یک محتوای فرهنگی آماده شده. من فکر میکنم که این همون چیزیه که ما تو کتاب داریم که اگه ما حوصله نکنیم یک ساعت کتاب بخونیم پس قطعاً حوصله نمیکنیم یک ساعت تئاتر ببینیم. و بچه برای این باید یاد بگیره که بتونه محلل باشه و هر چی انباشته ذهنی داشته باشه در آینده میتونه فلاش بک بزنه به تئاتری که قطعاً دیده. همین الان هم ما به کارهایی که دیدیم فلاش بک میزنیم که بچه بودیم، مثلا یه آقای حکایتی دیدیم، یادم میاد یه آدمی رو دیدیم که برامون قصه میگفته، حالا به شیوه خودمون دوباره داریم برش روایت میکنیم. و تا زمانی که تئاتر و کتاب و این چیزها وجود داشته باشه ما میتونیم به فرهنگمون امیدوار باشیم. به نظر من
دوونا خیلی سخن حرف پایانی شما رو میشنم.
خیلی خوشحالم که امروز تشریف آوردین و دوست دارم که واقعا از کارهای کودک حمایت بشه. کم و بیش همه ما در حال آزمون و خطا هستیم و امیدوارم روزی برسه که تئاتر کودک هم مثل سایر ژانرها مورد حمایت قرار بگیره و انقدر نگاه کهنه بهش نداشته باشیم که هر کسی حتما یک سری شخصیت‌های شبیه به هم رو نقاشی کنه یا بسازه و توی کارش بیاره کارش کودک. فرصت آزمون و خطا بدیم به کارگردان‌های جدید و دیدگاه‌های جدید.
مرسی،
سلامت باشین. ممنون، متشکرم.
مجددا سپاسگزارم از سرکار خانم زهرا ناظری بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و صبر.